أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نوافل روز جمعه هست. نوافل روز جمعه مشهور گفتن که جائز هست تقدیمش بر زوال، و این مطلب از روایات مختلفی استفاده شده. صاحب عروه هم در مسئله 3 فرموده که نافلت و یوم الجمعت 20 رکعه و الاولا تفریقها و ان یعتی 6 اندن بساط شمس. 6 رکعت رو در هنگامی بخونه که اول روزه، که خورشید منبسط میشه بر آسمان، یعنی ابتدای طلوع آفتاب که خورشید بالای آسمان منبسط میشه، و 6 عند ارتفاعها، در هنگامی که خورشید بالا میاد 6 رکعت بخونه، و 6 قبل از زوال، نزدیکی زوال شمس هم 6 رکعت بخونه، میشه 18 رکعت، و رکعتین عند الزوال، 2 رکعت هم عند الزوال بخونه، مجموعا میشه 20 رکعت. 6 قبل از زوال یعنی نزدیکی های اذان ظهر، 6 رکعت آخر رو میخونه، و رکعتین عند الزوال دیگه همون هنگام خود از زوال 2 رکعت رو میخونه. دلیلشونم برخی از روایات مثل صحیحه بزنتی، قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعه، قال 6 رکعات فی صدر النهار و 6 رکعات قبل الزوال و رکعتان اذا زالت. این 6 رکعت در صدر نهار هست، 6 رکعت قبل از زوال هست، رکعتان اذا زالت، این مجموعا میشه 14 رکعت. در این روایت داره و 6 رکعات بعد الجمعه، اصل جواز تقدیم نوافل روز جمعه بر زوال از این روایت استفاده شده، ولی این کیفیتی که صاحب عروه میگه از این روایت استفاده نمیشه، چون بعد از این ورکعتان ازازالت داره و 6 رکعات بعد الجمعه، بعد از نماز جمعه 6 رکعت بخونه، فذالک 20 رکعت. اصل جواز تقدیم نوافل روز جمعه ولو بخشی از آن بر زوال از این صحیحه بزنتی استفاده شده، اما این کیفیتی که در عروه مطرح کرده، این از برخی از روایات دیگر که متعرض خواهیم شد ممکنه استفاده بشه. ما فعلا مجموع روایات را که قدر مشترکشون اینه که نوافل روز جمعه رو میشه قبل از زوال خوند، ولو فل جمله داریم مطرح میکنیم. روایت دوم، حالا با جمع بین روایات هم شده بر جواز، یا برخی گفتن افضل این هست و الا مشروعیتش مختص به این کیفیت نیست. چرا هم شده بر جواز؟ به خاطر صحیحه علی ابن یقطین که میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة افضل او بعدها، قال قبل الصلاة. نافله‌ای که در روز جمعه در وقت فریضه خونده میشه، اینو قبل از نماز جمعه بخونیم افضله یا بعد از نماز جمعه؟ حضرت ما قبل از نماز جمعه بخونیم. اما تعبیر اینه که النافله التي تصلى يوم الجمعه وقت الفريضه، پس خوندن نماز جمعه، خوندن نافله در روز جمعه در وقت فریضه مشروعه، و قبل از آن، قبل از وقت فریضه یعنی قبل از زوال که روایات میگفت نافله روز جمعه رو بخونید، هم میشه بر رخصت. حالا اگه اجازه بدید روایات رو کلن بخونیم. روایت سوم در این باب صحیحه سعد بن سعد الاشعری هست. عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال، قال ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك 12 ركعة و ست ركعات بعد ذلك 18 ركعه و ركعتان بعد از زوال فهاذه 20 ركعه و ركعتان بعد العصر فهاذه 22 ركعه. صحیحه سعد ابن سعد اشعری کیفیت رو و حتی عدد نوافل روز جمعه رو به جور دیگری بیان کرده. در صحیحه بزنتی گفت نوافل روز جمعه 20 رکعته و کیفیتش رو هم که گفت 6 رکعت در اول روز، 6 رکعت قبل از زوال، 2 رکعت هنگام زوال، 6 رکعت بعد از نماز جمعه. صحیحه بزنتی اینجور گفت. اما صحیحه سعد ابن سعد اشعری میگه 22 رکعت از نوافله روز جمعه، 6 رکعت اول روز و 6 رکعت بعد از آن و 6 رکعت دیگر بعد از آن. اما تعیین نکرده بعد از آن کی. 6 رکعات بکرتن و 6 بعد از آلک 12 رکعه و 6 رکعات بعد از آلک 18 رکعه و رکعتان بعد از زوال فهاذه 20 رکعه و رکعتان بعد العصر فهاذه 22 رکعه. اینم کیفیتش با اون کیفیتی که صاحب عروه گفت مطابقت نداره. ولی اصل این که نافله روز جمعه قبل از زوال خونده میشه فل جمله، این از این روایت هم استفاده میشه. روایت چهارم صحیحه سعید الاعرج یا سعد الاعرج. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر. 16 رکعت قبل از عصر. و کان علی علیه السلام یقول ما زاد فهو خیر. و قال ان شاء رجلن ان یجعل منها 6 رکعات فی صدر النهار، 6 رکعت در اول روز قرار بده، و 6 رکعات نصف النهار، 6 رکعت رو موقع زوال شمس نصف النهار بخونه، و یصلی الظهر و یصلی منها 4، بعدش هم 4 رکعت بخونه، ثم یصلی العصر، مجموعا میشه 16 رکعت. خب اینم نه با عددی که صاحب عروه گفت جور میاد و نه با کیفیتی که صاحب عروه گفت. ما زاد فهو خیران، این دلیل میشه شما تعیین کنید 6 رکعات، اینی که صاحب عروه گفته اینه دیگه، 6 رکعات اندن بساط الشمس و 6 اند ارتفاعها و 6 قبل از زوال و رکعتین اند از زوال، این ازش استفاده میشه. و ما زاد فهو خیر، اگه چرا پس میگید 20 رکعت و ما زاد فهو خیر، بگی 40 رکعت. اون روایت که میگفت 22 رکعت، اون روایت که گفت 22 رکعت. پس این فرمایش صاحب عروه با هیچ کدام از این روایات از نظر کیفیت سازگار نیست. بله به لحاظ عدد با صحیحه بزنطی سازگار، به لحاظ عدد، باز به لحاظ کیفیت با آن سازگاری ندارد. ظاهراً بله، آخه مستحبات دیگه هر جو مرج که در مستحبات که دیگه معنا نداره، هر چی دلمون بخواد بگیم. حالا روایت پنجم رو هم دقت کنید، موثقه عمر ابن حنزله، خب موسی ابن بکر، ان زراره ان عمر ابن حنزله، ما به خاطر موسی ابن بکر میگیم موثقه. موسی بن بکر یک مطلبی عرض کنم، چون مرحوم آقای خویی یک اشتباهی پیش اومده و این اشتباه رو تکرار میکنن، این رو بد نیست عرض کنیم. به یک عبارتی در تهذیب استناد کرده که کأنه کتاب موسی بن بکر طبق شهادت صفوان مورد اتفاق اصحاب است. چون در روایت اینجور داره، حسن ابن محمد ابن سمائه میگه دفع الی صفوان کتابا لموسی ابن بکر فقال لی هازا سماعی من موسی بن بکر و قرأته علی. حسن ابن محمد ابن سماعی میگه صفوان کتاب موسی بن بکر رو به من داد، گفت من از خود موسی بن بک این کتاب را شنیدم و بر او خواندم. حالا و قرأته علی ممکن است به این معنا باشد که ابن سماعه میگه و قرأته علی صفوان، یعنی موسی بن بک کتابی داشت، صفوان به ابن سماعه داد، گفت من خودم شنیدم این رو از موسی بن بک. ابن سماعه میگه و قرأته علی، من خوندم بر صفوان این کتاب را. فاذن فیه موسی بن بکر انا علی ابن سعید ان زراره قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا. آی خویی فرمودن این قال، یعنی قال صفوان، قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، یعنی این کتاب موسی بن بک مورد اختلاف نزد اصحاب ما نیست. انصافا این برداشت برداشت ناتمامیه. این قاله یعنی زراره گفت هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله و عن ابي جعفر عليهم السلام انه سئل عن امرأة، مورد اتفاق اصحاب است. زراره گفته مورد اتفاق اصحاب است این حدیث از امام صادق و امام باقر علیهم السلام راجع به ارث. شاهد بر این عرض ما اینه که مشارون الیه الاختلافه رو میگیم به این حدیث میخورد، نه به کتاب صفوان، نه به کتاب موسی بن بکر. قالق به معنای قال صفوان نیست که آی خویی معنا میکنه قال صفوان هازا ای کتاب و موسی بن بک من مالی سفی اختلافون بین اصحابنا، نه خیر، قال زراره هازا من مال اختلاف فیه بین اصحابنا ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر علیهم السلام انه سئل عن امرأتین. شاهد بر این عرض ما اینه که یه روایت دیگه تهذیب نقل میکنه در جلد 9 صفحه 248 عن موسی بن بک عن علی بن سعید قلت لزراره ان بکیر حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان السهام لا تعول قال هذا مما ليس في اختلاف بین اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام. اونجا هم زراره این تعبیر رو کرد، گفت این حدیثی که الان میگویم هیچ اختلافی نیست، که این حدیث حدیث امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. بله نه خیر، در این مورد دوم، بله مورد دوم همینطور است. مورد دوم اول حدیث است بعد این کلام. مورد اول که استشهاد آقای خویی به او بود، اول هازام مالی صفی اختلافون انده اصحاب ناس، بعد داره ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر علیهم السلام انهو سویل ان امرات. بله ایشون میگن موسی بن بک از حیث ورود در تفسیر قمی هم قابل توثیقه، که ما او را هم قبول نداریم، و به نظر ما موسی بن بک چون از مشایخ صفوانه و شیخ طوسی گفته لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین قابل توثیق هست، و لذا ما به این خاطر موسی بن بک رو قبول میکنیم. موسی بن بک عن زراره عن عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت أجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. خب این روایت که میگه کل نوافل روز جمعه را میتوانی قبل از زوال بخوانی، یعنی کل اون 22 رکعت را، اینم موافق با کلام صاحب عروه نیست، چون این روایت میگه ان شئت عجلته فصلیته من اول النهار. خود لفظ عجلته ممکن است ظهور داشته باشه در این که افضل تأخیره، عجله یعنی تعجل بکنی، تقدیم کنی بر وقت فضیلت. ان شئت عجلته، و طبیعی است که تعبیر تعجیل ظهور دارد در این که از وقت خودش جلوتر خواندن، یعنی از وقت فضیلت جلوتر خواندن، اما دلیل بر مشروعیت تعجیل هست. ان شئت عجلته فصلیته من اول النهار ای النهار شئت قبل ان تزول الشمس. تعبیر ان شئت عجلته، ببینید ان شئت عجلته، اگر خواستی عجلته، این که افضل باشد تقدیم بر زوال، خب این قطعا با این ان شئت عجلته نمی سازد. و اما این که افضل اتیان به نوافل جمعه است در وقت مقرر خودش، ممکنه کسی به همین ان شئت عجلته تمسک کنه، یا به همون سعی علی ابن یقطین که میگفت قبل الجمعه افضل، قبل الجمعه. خب این میگه ان نوافل جمعه، نوافل وقت فریضه را، نوافل وقت فریضه را بهترین است که قبل از نماز جمعه بخونی. خب ظاهرش این که توقیت کرد نوافل را به نوافل و وقت الفریضه. این راجع به این روایات است که ما دلیل واضحی بر این کیفیتی که صاحب عروه ذکر کرده پیدا نکردیم، الا اینکه مشهور این رو قائل شدن و فتوای مشهور موضوع تسامح در ادله سنن رو بخواد درست کنه. البته این بحثی است در اصول مطرح شده، ما بحث کردیم آیا فتوای مشهور میتواند من بلغ را درست کند یا نه، بعید ندانستیم اخبار تسامح در ادله سنن شامل فتوای فقیه فضلاً عن فتوای المشهور بشه، ولی اخبار تسامح در ادله سنن منشأ فتوای به استحباب نمیتونه بشه. این راجع به این بحث. حالا دیگه ما این روایاتی که دیدیم توش مؤیدی برای فتوای مشهور پیدا نکردیم. روایات معتبره اینها بود که ما خوندیم. صحیحه سعد ابن سعد با اون کیفیتی که صاحب عروه گفت فرق داشت. میگفت که ست رکعات بکرتن، ست بعد ذلک اثنتا عشر رکعه، نگفت کی، ست رکعات بعد از آلک سمانی عشر رکعه، اونم نگفت که رکعات رکعتان بعد از زوال فهازهی اشرون رکعه و رکعتان بعد الاس فهازهی سنتان و اشرون رکعه. عددش شد 22 نه 20. کیفیتش هم دقیقا همونی نیست که صاحب عروه میگه. رکعتان بعد العصر رو بله، اون رکعتان بعد العصر رو در مصباح المتهجد نقل نکرده. خب ولیکن ظاهرا این سقط شده و الا چجوری 22 رکعت حساب میکنن؟ 22 رکعت چجوری حساب میشه؟ این ظاهرن صرف شده. بله تو مصباح المتهجد نیست. اجازه بدید مصباح المتهجد رو بدید من. مصباح المتهجد و رکعتان بعد العصر رو نداره، درسته؟ اینو اگر بیارید عرض. ولی باز کافی نیست چون تعیین نکرد و ست رکعات عند ارتفاع النهار. اینو صاحب روایت از کجا در آورده؟ کدوم روایت؟ تو این روایت داره ست تو رکعات بکرتن و ست تو رکعات بعد از آلک و ست تو رکعات بعد از آلک و رکعتان اند از زوال. حالا دیگه مشهور اینجور گفتن، از این بحث بگذاریم. نمیدونم چی میگه. حالا راجع به مصباح المتهجد که نداره و رکعتان بعد العصر فهازهی سنتان و اشنون رکعه، خب عرض شود خدمتتون که بسیار خوب، این صحیحه سعد ابن سعد اشعری در مصباح المتهجد ناقص نقل شده. نفی زیاده که نکرده که مصباح المتهجد، نگفته که روایت همین مقدار است و بیش از این نیست. خب در نقل های دیگر معتبر، در نقل های معتبر دیگر بعد از ورکعتان بعد از زوال فهازهی اشرون رکعه داره، ورکعتان بعد العصر فهازهی سنتان و اشرون رکعه. خب این جمله اخیره رو در مصباح المتهجد ذکر نکرده. عدم و ذکر به معنای نفی زیاده نیست، تعارض نمی کنه با اون نقل هایی که این زیاده رو داره. تعارض در صورتی است که ظاهر نقل این راوی این باشه هرچه هست نقل میکنم. نه، شاید در مصباح المتهجد غرضش تعلق گرفته بود همین مقدار رو نقل کنه، نه بیشتر را، نه اینکه بگه بیشتر نیست. ولذا نقل های دیگر معتبر که داریم که روایت رو کامل نقل کرده حجت بلا معارضه، علاوه بر این که فرمایش صاحب عروه توش نیست که و ست رکعات عند ارتفاع الشمس و ست رکعات قبل از زوال. اینا اولین ست رکعات داره بکرتن، اما ست رکعات دوم اونو صاحب عروه گفت اندن بساط الشمس، ست رکعات دوم و صاحب عروه گفت عند ارتفاع الشمس تو روایت نداریم، ست رکعات سوم گفت قبل از زوال اونم در این روایت نداریم. به این شکل ولذا عبارت مصباح المتعجد اینه، این روایت ثم تصلي نوافل يوم الجمعه الا ما وردت به الروايه عن الرضا عليه السلام انه قال تصلي ست ركعات بكرتن و تصلي و ست ركعات بعدها اثنتا عشره و ست ركعات بعد ذلك ثمان عشره و ركعتين عند الزوال. ست رکعات دوم رو چرا میگید این در ارتفاع شمس؟ از کجا این آوردید؟ ساورو اینجوری گفت. بسیار خوب، بگذاریم. اصل مشروعیت تقدیم نوافل روز جمعه بر زوال مسلمه، از روایت هم استفاده شد، اما کیفیتش ثابت نیست و لذا نمیشه به این کیفیت فتوا داد و مهم اینه که اصل مشروعیتش رو ما تونستیم ثابت کنیم. اما مسئله بعد، مسئله بعد راجع به نافله مغرب هست. مشهور گفتن که نافله مغرب تا ذهاب حمره مشرقیه است. بله، مرحوم آقای خویی این مطلبی که ایشون اشاره میکنن عرض کنم، فراموش کردیم بگیم وارد بحث بعد بشیم. مرحوم آقای خویی فرمودن این که در روایت داره ورکعتان عند الزوال، یعنی عند الشک فی الزوال، و الا اگر احراز بکنید زوال را، این میشه تطوع فی وقت الفریضه، و روایت میگه که برید نماز فریضه رو بخونید. این که در روایت دیگر آمده است که رکعتان عند الزوال، یعنی اون رکعتانی که در هنگامی میخوانید که فکر میکنید شاید زوال شمس شده، اما اگر علم پیدا کنید به زوال شمس، نخیر، فریضه رو مقدم کنید. چون صحیحه عبدالله ابن سنان میگه که اذا زالت شمس و یوم الجمعه فابدع بالمکتوبه، صحیحه حریزم میگه اما انا اذا زالت شمس و یوم الجمعه بدأت بالفریضه و اخرت الرکعتین اذا لم اكن صليتهما. این روایت میگه و اخرت الرکعتین اذا لم اكن صليتهما، پس معلوم میشه که اون رکعتان عند الزوال، یعنی اون وقتی که توقع این است که زوال شمس بشه ولی هنوز یقین به زوال پیدا نکردیم. انصافا این مطلب خلاف ظاهره. صحیحه بزندی گفت رکعتان بعد از زوال. چجور میخواییم توضیح کنیم؟ رکعتان بعد از زوال قابل توضیح نیست. اونی که قابل توضیح رکعتان عند الزوال، خب عند رو من قریب بگیرید، اما رکعتان بعد از زوال اصلا زور داره در این که بعد از زوال این دو رکعت رو بخونیم؟ صحیحه سعد ابن سعد اشعری هم داشت ورکعتان از آزالت. اینو هم کنیم بر این که علم به زوال نداشته باشیم این خلاف ظاهره. ولذا جمع عرفی اقتضا میکنه بگیم رکعتان بعد از زوال این رخصته، اما ائمه فرمودن افضل تقدیم فریضه است. یا اگر کسی بگه این جمع عرفی نیست، فوقش میشه تعارض بین روایات. تعارض بین روایات رخ میده، یا باید این روایت رکعتان بعد از زوال را یا رکعتان اذا زالت را حمل کنیم بر رخصت، و اون که امام فرمود من مقدم می کنم فریضه را قرینه بر این حمله است. و یا اگر کسی بگه این جمع عرفی نیست، فوقش میشه تعارض بین روایات. این وجهی که آقای خویی فرمودن وجه عرفی نیست، بله منافات نداره با اون صحیحه علی، صحیحه ابن یقطین که خوندیم، صحیحه علی ابن یقطین، النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة افضل او بعدها، قال قبل الصلاة، او قابل حمله. من راجب او که بحث نمی کنم، او قابل حمله بر این که قبل از این که زوال بشود بخوان، مقارن با دخول وقت فریضه، یعنی حوالی اذان ظهر اون نماز رو بخون تا اول زوال نماز فریضه رو بخونی. من راجع به صحیحه علی ابن یقطین اشکال نمی کنم، بله اون قابل حمله بر این که تصلا یوم الجمعه وقت الفریضه، یعنی قریبه به وقت فریضه، این قابل حمله به قرینه این روایاتی که میگه تا اذان ظهر بشه من فریضه رو مقدم میکنم بر نافله. اما عرض من اینه که با اون روایت رکعتان بعد از زوال چه کار میکنه آقای خویی؟ یه در صحیح بدنتی بود، یا با صحیح سعد ابن سعد چه کار میکنه که داشت رکعتان اذا زالت؟ بله صحیح علی ابن یقطین رو اگر ایشون مد نظر داشت که النافلة التي تصلى يوم الجمعه وقت الفریضه، یعنی هم کنی بر قریب به وقت فریضه، بله اون اشکالی نداشت. اما این ملاحظه جمیع روایات درش نشده در این جمعی که آی خویی کردن. حالا تعبیر مرحوم آی خویی اینه، میفرمان که به قرینه این روایاتی که داشت ازازالت شمس فبدع بالمکتوبه، ما باید بگیم این رکعتان عند الزوال یعنی قریب به زوال، قبل از علم به زوال. اونی که آی خویی داشتن اینه که ما معتقدیم اگه نظر دارن به صحیح علی ابن یقطین اشکال نداره، صحیح علی ابن یقطین داره نافله فی وقت الفریضه، بگیم این نافله قریبه به وقت فریضه. اما صحیحه بزنتی و صحیحه سعد ابن سعد قابل توجیه نیست، اونها رو یا باید هم کنیم بر رخصت، یا اگر آی خوی میگن این هم عرفی نیست، فوقش میشه متعارض، و بعد از تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به اطلاقات، و لذا مشروع میشه این نافله چه بعد از زوال چه قبل از زوال. اجازه بدید بحث بعدی رو دنبال کنیم راجع به نافله مغرب. مشهور گفتن بعد از ذهاب حمره مغربیه دیگه نافله مغرب وقتش میگذره و باید نماز عشا بخونیم، اما مرحوم آی خویی اشکال کرده، فرموده نخیر ما هیچ دلیلی بر این که ذهاب حمره مغربیه موجب این بشه که دیگه نافله مغرب فوت بشه نداریم. همونطور که شهید در ذکرا و صاحب مدارک و کاشف اللسان گفتن، نافله مغرب تا نیمه شب ادامه داره وقتش. در جواهر گفته نخیر، حق با مشهور، نافله مغرب تا ذهاب حمره مغربیه بیشتر وقت نداره. دلیل هایی ذکر کرده. دلیل اول گفته که پیغمبر و ائمه علیهم السلام نافله مغرب رو بعد از ذهاب حمره مغربیه نمیخوندن. جواب داده شده که فوقش این دلیل بنی که افضل است نافله مغرب رو قبل از ذهاب حمره مغربیه بخونیم، دلیل بر این نیست که مشروع نیست خواندن آن بعد از ذهاب حمره مغربیه. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه انصراف رو ادعا میکنه، میگه انصراف داره اتیان به نافله مغرب که بعد از نماز مغرب باشه نه با فاصله زیاد. جواب اینه چه انصرافی داره؟ چه بسا نافله مغرب رو حوالی سقوط عمره مغربیه میخونه، نماز مغربش اون موقع از نافله مغربش رو بعد از اون میخونه. وانگهی مگه موالات معتبره بین نافله مغرب و مغرب؟ این همه شارع گفته نافله مغرب رو ترک نکن فی سفرن ولا حذر، خب چرا اطلاق نداشته باشه؟ ولذا این دلیل هم تمام نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.